اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسائل جلد 2 صفحه 271. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل على محمد و آله الطاهرین. اللعن دائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب این صفحه آخر بحث اینم تموم بکنیم انشاءالله تا بعد از سفر مشهدی که رفقا خواهم داشت هفته آینده تعطیل هفته بعدش وارد مسئله بعدی و مبحث بعدی بشیم. مبحث دومی که ما مطرح میکردیم در این باره بود که ضابطه تشخیص شبهه محصوره از غیر محصوره چیه؟ در مورد ضابطه تشخیص، یه ضابطه تشخیصی رو شهید ثانی، محقق ثانی و برخی دیگر بفرمودن و گفتن شبهه غیر محصوره اون چیزیست که شمارشش مشکله. بعد اشکالاتی مطرح شد که اشکال اصلی این بود که غیر محصور در روایت عنوانش وارد نشده تا فهم عرفی و مفهوم عرفی او مد نظر باشه. مهم اینه که اون ضابطه رو تشخیص بدیم و ضابطه رو تطبیق بدیم. بعد مرحوم محقق ثانی اومد یک قیدی وارد کرد و گفت غیر محصور اون چیزیست که شمارشش در زمان کم سخت باشه، که اینم نکاتی محقق ثانی زیلش بیان کرد، گفت در موارد که در مواردی که احراز نکردیم ظن فقیه معتبره، بعد اگه ظنی وجود نداشت رجوع میکنیم به استصحاب براءت اصلی، که همه این مطالب محل نقاش و اشکال مرحوم شیخ بود. مرحوم کاشف اللسان اومد یک تعریف سومی ارائه داد و گفت شبهه غیر محصوره اون چیزی است که اجتناب در اطرافش موجب ترک است غالبا. یعنی اگر شما اجتناب کنید و بخواید احتیاط کنید دیگه ازدواج نباید بکنید، اگه بخواید احتیاط کنید و اجتناب کنید دیگه نباید گوشت بخرید. این میشه شبهه غیر محصوره. بعد مرحوم شیخ فرمود این حرف ضابطه مشخصی نداره، علاوه بر اون که ما گفتیم دلیل خاصی هم نداره. اگر شما میخواین قدر متیقنش رو بگید اب نداره، به عنوان قدر متیقن مواردی که شبه غیر محصور است خب نداره این حرف رو بزنید، اما به عنوان این که بخواد یه ضابطه تعیین بکنه و بگید در غیر موارد، در غیر این موارد شبه دیگه غیر محصوره نیست، این دلیلی برای این حرف وجود نداره. بعد مرحوم شیخ وارد میشن خودشون یک ضابطه ای رو بیان کنن و میگن همونطوری که قبلا گفتیم مهم آن است که ضابطه با توجه به دلیل تعیین بشه. دوباره میگیم ضابطه با توجه به دلیل تعیین باید بشه. دلیل ما بر وجوب، بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره هر چیزی باشد، باید مطابق با اون ضابطه را هم تعیین کرد. حالا میگه فرض میگیریم که دلیلی که بر عدم وجوب اجتناب پذیرفتیم و صحیح دانستیم وجه پنجم باشه، یعنی اون وجهی که گفتیم کثرت وقایع و کثرت اطراف به حدی هست که احتمال ضرر در هر یک طرفی احتمال بسیار ضعیفی است، به نحوی که عقل و عقلا به اون احتمال ضرر دیگه اعتنا نمی کنن. این وجه پنجمی بود. حالا طبق این وجه میشه شبهه غیر محصوره هر شبهه‌ای که اطرافش به حدی زیاد باشه که احتمال حرام بودن هر یک از اطراف احتمال بسیار ضعیف و نادری باشه. یه ملاک فل جمله، یه ضابطه فل جمله اینجا تعیین میشه. البته مرموشه نکته دقیق اینجا میخواد بگه، این نکته رو میخوام دقت کنی، که میگه ما طبق این ضابطه مهم برای ما کثرت وقایع نه کثرت اطراف. دوباره میگیم مهم کثرت وقایع نه کثرت اطراف. چه فرقی وجود داره؟ مثال بزنیم، تو مثال توضیح میدیم. میگیم شما اگه فرض کنید علم اجمالی دارید یک دانه برنج از 10,000 دانه برنج ملک غیر و قصبی، خب اینجا کثرت اطراف وجود داره اما کثرت وقایع نیست. چرا؟ چون این دانه های برنج رو شما دونه دونه که نمیخورید، قاشق میخورید، هر قاشق رو مشتمل بر 100 تا مثلا 200 تا دانه برنج بفرض. حالا 50 تا 100 تا حالا هرچی مشتمل بر یک عدد کثیر و زیادی از دانه های برنج. پس در حقیقت شما اگر بخواییم مثلا یه بشقاب برنج رو بخورید، یه بشقاب برنج دونه دونه برنج نمیخورید که بگید من 2,000 تا دونه برنج دارم میخورم، 20 تا 10 تا قاشق میخورید، 10 تا 20 تا قاشق. خب 10 تا 20 تا قاشق، 10 تا 20 تا واقعه بیشتر نیست که احتمال میدید یکی از این 10 یا 20 واقعه حرام باشه، چون یکی از این 10 یا 20 واقعه درش یه دونه برنج قصبی وجود داره. اینجا نمیگید یکی از این 2,000 دانه برنج، 1,000 دانه برنجی که در بشقاب من جلوی روی من هست، این مثلا چیه؟ علم اجمالی دارم به حرام بودنش. نه، میگید علم اجمالی دارم به این که یکی از این 10 قاشقی که الان میخوام بخورم مثلا حرام است. اینجا بشه شبهه محصوره. پس مهم کثرت اطراف نیست، کثرت وقایع. نکته مهم میگفته، حالا درسته یا نه جای بحث داره، حتی نکته جالب و مهم و دقیقیه. بله، هر قاشق یک واقع است. چرا؟ چون هر قاشقی که شما میخورید در حقیقت دارید یک خوردن مال غیر، یک خوردن رو دارید تحقق میدید و این خوردن حرامه. اگه درش دانه حرام باشه این خوردن حرامه. شما امکان داره بگید از نظر عرفی یه بشقاب غذا عرفاً میشه یه واقعه. درسته داریم تو 10 تا قاشق میخوریم، شاید اینطوری بگید، اشکال کنیم، شاید درسته ما 10 تا قاشق داریم بشقاب میخوریم، اما میگن یه وعده یه غذا. همین که شما بدونید تو این وعده یه غذا یه دونه مثلا دونه برنج قصبی هم هست، این میشه یه دونه واقعه. شاید امتحان شما تو مثال مناقشه کنید، حالا حرف دیگه ایه، اما میخوام بگم این دقت، دقت ظریفیه که شما بیاین از اون اطراف بگی اهمیت نداره اطراف، مهم چیه؟ مهم وقایع. حالا وقایع رو امکان داره شما بگید یه وعده غذا از نظر عرفی یه واقع است، امکان داره بگید نه، یه وعده غذا از نظر عرفی یه واقعه نیست، بلکه چیه؟ بلکه به تعداد قاشق‌های غذایی که می‌خورید واقع است. یا مثلا مثال لباس، بله مثال لباسی که اینجا مثالم زنهای به قول معروف، حقیقت همینه. آقا شما علم اجمالی دارید که یه قطره خونی افتاده یه جای لباستون، خب اون قطره خون نسبت به این عبا، حالا یه متر، یک سانتی متر مربع در نظر بگیرید و این عبا را مثلا 2 متر در نظر بگیرید، میشه 2 متر، میشه 2,000 سانتی متر مربع مثلا به فرض. خب میشه 1 به 2,000، اما اینجا یه واقعه بیشتر نیست. چرا؟ چون با همین عبا یه بار میخواه نماز بخونه، یه واقعه حساب میشه. درسته اینجا کثرت اطراف وجود داره اما واقعه واقعه واحدیه. این دیگه حق ندارید با این عبایی که علم اجمالی دارید یه گوشه ای از اون عبا یه قطره خون افتاده، دیگه نمیتونید با این عبا نماز بخونید، ولو اطراف این علم اجمالی شما کثیره، 1 به 2,000. چرا نمیتونید؟ چون واقع واقع واحدیه. بچه نباشه، حرف درستیه.
ارتکاب اطراف به نظر ملاک باشه، ارتکاب هر
کدوم
از اینا ملاک میشه، چون ما
ذات ارتکاب خلاصه. خب ارتکابش یعنی چی ملاکه؟ یعنی چی؟
یعنی که من الان یک دونه از این اسباب مرتکب شدم، اینا بعد یک دونه بره یه قاشق میخورم 20 تا ارتکاب مرتکب شدم فقط. حالا
حالا اسم واقع رو بذار ارتکاب، اونش مهم نیست.
واقع نمیشه گفتش ارتکاب.
چرا نمیشه؟
ارتکاب به هر فرد تعلق میگیره، هر فرد معلوم اجمالی.
خب مراد از واقع هم که ما بخواهم این همون چیزی که شما میگید.
خب شما 20 تا یه باشه، نه یه ارتکاب.
چی؟
وقت یه قاشق میشه مثلا 20 تا ارتکاب.
یه قاشق میشه 20 تا، چرا؟
هر دونه برنج یک معلوم اجمالیه که بهش ارتکاب. آه
چرا اینو میگی؟ آه اینو بخوای بگی؟ نه چرا؟ نکته چیه؟ نکته اینه، ببینید تحلیل رو توضیح بدیم. تحلیل اینه که میخوایم بگیم که آقا حرمت متعلق است به افعال، نه متعلق به اعیان. اعیان متعلق حرمت که نی، افعال متعلق حرمت. وقتی افعال متعلق حرمته، فعل مکلفی که به واسطه اون ارتکاب تعلق میگیرد، ارتکاب تحقق میگیرد، آیا خوردن یک دانه برنج است یا فعل مکلفی که به واسطه اون ارتکاب تحقق پیدا میکند خوردن یک قاشق برنج است؟ خوردن یک قاشق است. پس اون چیزی که متعلق حرمت خواهد شد خوردن اون قاشق خواهد بود، نه خوردن آن دانه برنج. بله اینو فرض میگیره. اگه فرض میکنیم یه حبوباتی باشه مثل برره‌ای که اون زمان نمیدید، چما زمان شما تلویزیون میدیدید یا نه بود یا نه، برره‌ای بود که حالا دونه دونه میخوردن، این نخودا رو میزدن کف دستشون، میزدن زیر دستشون، دونه دونه میخوردن. خب این نخودی که دانه دانه اونجا میخوردن، خب اونجا چیه؟ اونجا شما میتونید بگید که علم اجمالی به اینکه یکی از هزار نخود حرامه، اونجا علم اجمالی شبه غیر محصور است. چرا؟ چون واقعه اکل اینها به هزار دفعه تحقق پیدا میکنه. نه اینکه با قاشق بخورید در هر قاشق 20 تا 30 تا 40 تا مثلا نخود باشه، 10 تا حالا هر چی تا بگید تعداد واقعه اینه. بله اونجا اینطور نمیشه تصور کرد.
حالا اگر تا حالا حرمت به ارتکابی تعلق گرفته بود که ارتکاب به معلوم اجمالی میخورد، سایی داشت بس بگم دیگه، مرتبه شده یه مشتبه هنگ را دو تا ارتکاب کردی، اون دوباره محصورش دو غیر محصوره یا آدم ارتکاب میشه، چون هر کدوم از اینا معلوم اجمالیه.
حالا این
ارتکاب معلوم
اجمالیه. حالا بحث شما با هم بحث دو طرفه میشه، به فایده هم نمیرسه، به نتیجه هم نمیرسه. مرحوم شیخ اینو میگه. بله
بحث برام حل نشده. ما الان میخوایم ملاک بدیم که کجا محصورش کجا غیر محصوره میشه. هنوز فعلا ملاکش
ندادم. غیر محصور گفتیم، ملاکش این شد. هر
شبه باش بگیم یه دو
هر وقایعی که
دلالت کنه غیر محصور چقدر محصور.
نه 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 نه، اینو یه نکته گفتیم، نکته مجزا و داخل پرانتزی بود. این نکته اصلی ما اون نبود، نکته داخل پرانتزی بود. گفتیم آقا واقعه مهمه نه اطراف. حالا اینو به عنوان نکته داخل پرانتز بیاری تو بحث، میگیم آقا هر وقت وقایع به حدی زیاد باشه که احتمال حرمت هر یک از وقایع احتمال بسیار ضعیفی باشه، این میشه غیر محصور. این ضابطه این شد. چرا؟ نکته خاصی هست، اما اینطوری که شما همه موارد رو بتونی تشخیص بدی نه، خیلی موارد مشکوک باقی میمونه.
واحد شمارش رو صرفنشون عوض کردم، واحد دونه
بشمارم
مثلا هر
واقعا با کشه. نه آخه تا حالا محقق کاش فل سام اینا مثلا محقق ثانی میگفت که غیر محصوره اون چیزیست که شمردنش در زمان کم سخت. اصلا اینا رو حرفا رو گذاشتیم کنار، یه حرف جدیدی زدیم، از این ناحیه فرق میکنه با
هم. نه اون فهم شاید مثال خارجی تغییر کنه، نه از اون گرشم معلوم واحد شمارشون فرق کنه، مثال خارجشم فرق کنه بطن. ولی به چه میزان از این واقعه میگیم غیر محصوره، به چه میزان از این واقعه میگیم محصوره؟
میگیم دیگه هر میزان از این واقعه، هر میزان اگر این وقایع متعدد باشه احتمالش حرمت هر یک از این وقایع احتمال بسیار ضعیفی باشه بهش میگیم غیر محصوره. قبلی‌ها اینو نگفتن.
واحد شمارش
قبلی نه، قبلی‌ها گفتن غیر محصور اون چیزیه که شمردنش سخت باشه. اصلا کاری نداشتن احتمال حرمت در هر یک از اطراف کم باشه یا زیاد باشه، کاری به این نداشتن، گفتن شمردنش سخت باشه. همین با اون فرق میکنه. بله این ضابطه‌ای که ما میگیم یه ضابطه دقیق نیست، حدودیه. دقیق نمیتونه برای ما تعیین کنه، همه رو مشخص کنه، یه حدودی به ما میده. باز خیلی موارد مشکوکه، باید اون اصل در مقام شک رو تبیین کنیم و گفتیم اصل در مقام شک احتیاطه، توضیح دادیم چرا، چون اصل در مقام شک احتیاطه، چون علم اجمالی داریم، اطلاقات ادله اولیه داریم، حکم عقل به قول معروف وجوب دفع ضرر محتمل داریم، بعد میایم اینا تحلیل میکنیم. اینو مقام شکش باید توضیح داره، مقام شک رو باید الان نکته دارم میگم، نکته دارم میگم، حالا اینو بزن نکته آخر. مرحوم شیخ میگه این ضابطه هم باز بیان میکنه، بعد باز دلش راضی نمیشه، میگه این ضابطه یه ضابطه گفتیم اما دلمون به این ضابطه راضی نمیشه، وسوق برامون حاصل نمیشه، همون دل چرکینی که آقای رضوی دلش چرکینه، شیخ هم این مقدار دلش چرکین میشه، میگه من خیلی نمیتونم به این ضابطه اعتنا کنم، به خصوص اینکه اصل اینکه دلیل بر عدم وجوب اجتناب این دلیل باشه رو یه ذره تردید داشتیم، تأمل کردیم درش، قبلا تأمل کردیم که اصل دلیل بر عدم وجوب احتیاط در اطراف شبهه غیر محصوره ضعف ضرر، ضعف احتمال ضرر میتونه نباشه، توضیح دادیم جلسه قبل. برای همین مرحوم شیخ میفرماید اینجا دیگه به نظر ما یه ضابطه مشخص تعیینش سخته. وقتی تعیین ضابطه مشخص سخت بود، اون مواردی که یقین داریم غیر محصور است، اون که حکمش معلوم، اون واضح، در سایر موارد باید رجوع کنیم به قواعد مقام شک، و قاعده در اینجا به نظر ما احتیاطه. پس همیشه باید احتیاط کرد، مگه اینکه یقین پیدا کنیم این شبهه غیر محصور است. اینا آخرش مرحوم شیخ نتونست ضابطه اینجا تعیین بکنه. بله، می‌فرماید که بیان کنه ان یقال به ملاحظت ما ذکرنا فی الوجه الخامس ان غیر المحصور ما بلغ کثرت الوقایع المحتمله. ببینید، بلغ کثرت الوقایع المحتمله للتحریم، کثرت وقایعی که احتمال تحریم میدیم بالغ بشه، الا حیث لا یعتن العقلا بالعلم الاجمالی الحاصل فیها، به گونه که دیگه عقلا به علم اجمالی اعتنا نکن. اما مثلا قبل دوباره تکرار میکنیم، الا ترى انه لو نهى المولى عبده عن المعامله مع زید، مولا عبدش از معامله با زید نهی کنه، فعامل العبد مع واحده من اهل قريه كبيره، عبدم با یک شخصی از اهل این آبادی بزرگ یا از این شهر بزرگ معامله کنه که علم داره زیدم تو این شهر زندگی میکنه، بعدم این طرفم نمیشناسه زیدیان، لم یکن معلومن و این صادف زیدن، این دیگه بعدن ملامتش نمیکنن، هرچند معلومش این واقعا زیده، چرا؟ چون میگن آقا احتمال این که این زید باشه یک صد هزارم بود، یک ده هزارم بود، دیگه احتمالی نبود که لازم باشه من اجتناب کنم، احتیاط کنم. و قد ذکرنا ان المعلوم بالاجمال قد یؤثر مع قلت الاحتمال ما لا یؤثر مع الانتشار و کثرت الاحتمال. قبلا گفتیم معلومه به علم اجمالی گاهی وقتا یه تأثیراتی میذاره اگر احتمالات احتمالش کم باشه، اون تأثیراتی رو که اگر احتمالاتش زیاد باشه اون تأثیرات رو نمیذاره. مثلا مثالی که دیروز میزدیم، مثال چی بود؟ مثال دیروز نه، جلسه قبلش، مثال این که آقا بگم یک تهمتی بزنم، افترایی بزنم که مردد بین یکی از دو نفره، خب خیلی ناراحت میشن هر دوشون، اما اگه یه دشنامی بدم که مردد بین یکی از افراد یک شهر، هیچ کدوم از افراد شهر مثلا ناراحت نمیشن، مثال این بود دیگه، کما قلنا فی سب واحد مردد بین اثنین او ثلاثه و مردد بین اهل بلده و نحوه ما اذا علم اجمالا به وجود بعض القرائن الصارفه المختفیه لبعض زوار الكتاب و سنه. اونجایی که علم اجمالی داره به وجود بعضی از قرائن، میگه که آقا شما میخوای تمسک کنی به اطلاقات و عمومات ادله و روایات، علم اجمالی داری که یک قرائنی بوده است که این قرائن به دست شما نرسیده است، اما این علم اجمالی تو مثلا علم اجمالی دارید که مثلا یک یا ده قرینه بین این 10,000 روایت وجود داشته که به شما نرسید. خب این علم اجمالی به وجود این قرائن در بین این 10,000 روایت، خب یک احتمال ضعیفیه. شما دیگه به احتمال وجود این قرینه ها اعتنا نمی کنید، به اطلاقات و عمومات ادله تمسک می کنید. علم دارید اجمالاً به وجود بعضی از قرائنی که صرف میکنه از معنای حقیقی و این قرائن مختفیه. قرائن برای چی؟ برای بعضی از زوار کتاب و سنت، دیگه اینجا اعتنا نمی کنید. یا حصول نقل در بعضی از الفاظ، احتمال بعضی از الفاظ معناش عوض شده باشه، دیگه به این احتمال اعتنا نمی کنه، اونجایی که احتمال ضعیف باشه، یعنی به قول معروف اطراف علم اجمالی کثیر باشه. الا غیر ذلك من الموارد التي لا يعتني فيها بالعلوم الاجماليه المترتب عليها آثار المتعلقه بالمعاش والمعاد في كل مقام. ولی يعلم، ولی يعلم اون نکته داخل پرانتز که گفتیم مهمه و ظریفه، که مهم چیه؟ کثرت اطراف نیست، کثرت وقایع. ان العبره في المحتملات کثرتا و قلتا بالوقای علتی تقع موردن للحک به وجوب الاجتناب مال علم تفصیلی بالحرام. اون چیزی که اعتبار داره در محتملات، حالا از نظر کثرت و قلت، کثرت باشه غیر محصوره، قلت باشه محصوره، عبرت به چیه؟ عبرت به وقایعی است که مورد حک به وجوب اجتناب قرار میگیرن در فرض وجود علم تفصیلی به حرام. مثلا اذا علم به حبت ارز محرمت، علم داره به یک دانه برنج حرام، او نجس یا نجس فی الف حبه، البته اون نجس باید فرض کنید که این نجس در هنگام پختن نجاستش به اون دیگران سرایت نکرده، مثلا بعد از اینکه پخته شده یه جوری نجس شده که به دیگری برنج ها سرایت نکنه. حالا یه جوری تصور بکن، نه بعد از پخته شدن حالا خوش شده یه جوری بوده، نمیدونم حالا، یا مثلا شما برنجک ها هستیم، برنجک هایی که خشکه، آره همونو گفتم دیگه، برنج پخته شده، یا مثلا این برنجک ها، برنجک هایی که قشنگ خورده دیگه، خوشمزه، بچه ها میخورن، خشکه، کامل خشکه، یکیش نجس باشه به دیگری سرایت نمی کنه. برنج بوده اصلش دیگه، نخود چی؟ اصلش نخوده، برنجک اصلش برنجه، گندمک از گندم، اینا رو خیس میکنن بعد تو تنور میپزن، توی دستگاه میپزن، اینطوری میشه، خیلی خوب. ما قدیم میرفتیم با عبابی میرفت تبلیغ تو همون استان اصفهان اونجا، بعد اونجا منطقه بود که خیلی نوخون خود و اینا خیلی چیز میکردن، میکاشتن اون موقع. هر دفعه که میرفتیم مثلا فرض کنید 3 تا 4 تا 5 تا گونی نخود میوردن میدن به اونجا، چی کار کنیم اینا رو؟ همونجا میدادیم، مثلا اون مغازه داره میگفت، میرفت میداد، نخودچی میکردن، نخودچی ها رو میوردیم خونه تا آخر سال میخوردیم، بعد این همه نخود چی کارش کنیم؟ خب
نخودش
میپسن نخودچی میشه، حالا چی جوریشو نمیدونم، اما تبدیل به نخودچی میشه. والمفروض ان تناول الف حبه من الارز فی العاده به اش لقمات. آقا 1,000 تا دانه برنج رو معمولا مثلا با 10 تا لقمه میخورن. بل حرام و مرددون بین 10 محتملات، حرام مردد بین 10 محتمله، لا 1,000 محتمل، نگید 1,000 محتمله، لأن کل لقمت یکون فیها الحبه حرام اخزا، هر لقمه ای که حبه و اون دانه، الحبه الفلامش، الفلام عهد ذکری، الحبه یعنی اون دانه حرام، الحبه یعنی اون دانه حرام، هر لقمه ای که در اون دانه حرام وجود دارد حرام اخذها، اخذش حرامه، لاجتماع و علامال غیر، او مزقه ها داخل دهان گذاشتن و جویدنش حرامه. لکونه این مغز مزقن لنجس، اگه نجس باشه شما نجس رو برداری حرام نیست که نجس رو برداشتن، خوردنش حرامه، اما مال قصبی رو برداشتنش هم جایز نیست. فکأنه علم اجمالا، مثل اینه که علم اجمالی داره، به حرمت واحد من اشل و غمات. نه لو اتفق تناول الحبوب فی مقامه، اگه اتفاق بیفته خوردن حبوبات در مقامی، یکون تناول کل حبت واقعت مستقله، به نحوی که خوردن هر حبه یه واقعه مستقله، مثل گفتیم نخود والا در برره کان له حکم غیر المحصور، این میشه مثل غیر محصوره. هازا قایت و زورنا، قایت و مذکر رو او یمکن ان یذکر، دیگه ممکن نی بیش از این حرف زدن، حالا دیگه یمکنش فی ضابط المحصور و غیره. و مع ذلک فلم یحصل للنفس وسوقا بشیء منها، هیچ کس هیچ کدوم از اینا به دل ما نشه، هیچ کس نچسبه. چیکار کنی؟ میگه که باید رجوع کنیم به قواعد، من ضابطه نتونستم تشخیص بدم. اونایی که یقین داری به غیر محصول حکمش مشخص، اونایی که یقین به غیر محصول بودن نداری، باید رجوع کنی به قاعده و قاعده مختزی احتیاط. تمام. فل اولا الرجوع فی موارد شک الی حکم العقلا به وجوب مراعات علم اجمالی موجود در اون مورد. فإن قوله اجتنب عن الخمر، این اجتنب عن الخمر لا فرق في دلالته على تنجز التكليف بالاجتناب عن الخمر. قبلا ما گفتیم اجتنب عن الخمر اطلاقش شامل علم اجمالی میشه، اما شبهات محصوره و غیر محصوره، اینو پیش فرض گرفتیم. پس اجتنب عن الخمر در دلالتش بر این که تکلیف به اجتناب از خمر منجزه، فرقی وجود نداره بین خمری که معلومه و مردد بین امور محصور است، یا بین خمری که موجود بین امور غیر محصور است. یعنی هم در شبهات غیر محصوره هم در شبهات غیر محصوره، در هر دو اجتنب عن الخمر دال بر حرمت خمر میکند، خمر موجود، خمر واقعی موجود، در اونجا که من بهش علم دقیقا علم ندارم، اجمالا علم دارم. اون خمرام و اطلاقش شامل شبهات محصوره هست، شبهات غیر محصوره. چی؟ نه 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 ربط به این ندرست
اجمال
بس اجمال هم نیست
غیر محصوره چیه دیگه؟
نه 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 نمیخوام بگیم غیر محصوره چیه اجمال داره برامون، میخوام بگیم که آقا علم اجمالی دارم یکی از این هزار شیشه شراب، هزار شیشه که الان توی زیرزمین خونه ماست، یکی از این هزار شیشه شراب. خب علم اجمالی داری هزار شیشه شراب، اون شیشه شرابی که تو زیرزمین شماست، آیا لا تشرب الخمر میگه اون شیشه شرابی که تو زیرزمین هست و نخور؟ میگه تموم شد، تموم شد. میگه شک ما از این نایه دیگه است، از این نایه که لا تشرب الخمر میگه اون شیشه شرابی که تو زیرزمین هست و نخور که شک نداری، از این نایه شک داریم که اون شیشه خمر کدوم یکی از این هزار تاست. در شمول لا تشرب الخمر نسبت به اینجا شک نداریم، در این که اون شیشه شراب کدوم یکی از این هاست شبه داریم.
شکل
محصول و محصول بیدم نه نمیخوایم بگیم شکل، دقت نمی کنم، دقت نمی کنم. ببینید ازا شک کفی کنه شبه محصول و غیر محصول درسته، میخوام بگیم در مواردی که شک داریم شبه محصور هست یا غیر محصور هست، در هر صورت حتی اگر شبه غیر محصور هم باشه، در هر صورت علم داریم که لا تشرب الخمر اطلاق شامل خمر اون واقعی میشه، حتی در مواردی که علم داریم به غیر محصوره بودن. اینو این تا اینجا اینو میخواد بگه، بیش از این نگفت.
شک
چیه؟ صاحبو میرسیم. این تا اینجا این حرفی که الان من زدم گیر داشت، تا اینجا اینو میگه. میگه که اجتناب عن الخمر فرقی نیست در دلالتش بر تنجز تکلیف به اجتناب عن الخمر بین خمر معلومی که مردد بین امور محصور است، بین موجودی که مردد بین امور غیر محصور است. در اینجا میگه که آقا لا تشرب الخمر میگه اون شیشه شراب رو نخور، چه اون شیشه شراب علم داشته باشه یکی از این ده شیشه است، جرم داشته باشه یکی از این 1600. به هر حال لا تشرب الخمر میگه اون شیشه شرابو نخور. این تا اینجا. مقدمه دوم میگیم در موارد غیر محصوره شارع گفته که آقا من میام ترخیص میدم در اطراف شبهه به این صورت که یکی از این شیشه ها رو بدل از حرام واقعی قرار میدم. قبلا این توی تحلیل کرد. میگم یکی از این شیشه ها رو به انتخاب خودت کنار بذار و اون رو بدل از حرام واقعی من قرار میدم، بقیه رو بخور. پس در شبهات غیر محصوره ترخیص وجود داره با جعل بدل، در حالی که در شبهات محصوره ترخیص وجود نداره. اینم مقدمه دوم. غایت الامر قیام الدلیل علا غیر المحصوره، در غیر محصوره دلیل داریم بر اکتفاء شارع از حرام واقعی به بعضی از محتملات. یعنی اومده جعل بدل کرده، بعضی از محتملات رو جای حرام واقعی قبول کرده کما تقدم سابقا. اینم مقدمه دوم. حالا میریم میخوایم تطبیق کنیم دو مقدمه رو. میگیم حالا که من شک کردم شبه غیر محصوره یا محصوره یعنی چی؟ یعنی شک دارم شارع جعل بدل کرده یا نکرده. اصلا عدم، بس باید احتیاط کرد. حل شد؟ بس دوتا مقدمه به ابتدایی گفتیم تا اینجا برسیم. اول گفتیم در این که اطلاق ادله احکام اولیه هم شراب مردد بین شبهات محصوره، هم شراب مردد بین شبهات غیر محصوره میگیره، شک و تردیدی نداره، اطلاقش میگیره. بعد گفتیم در شبهات غیر محصوره شارع برخی از اطراف علم اجمالی رو بدل از حرام واقعی قبول کرده، در بقیه ترخیص داده. اینم دو. در این که اگر فرض کنیم شک داریم شبه غیر محصوره است یا محصوره، یعنی چی؟ یعنی شک داریم آیا شارع جعل بدل کرده یا نه، آیا ترخیص داده یا نه. شک داریم در ترخیص و جعل بدل دیگه. شک در ترخیص و جعل بدل هم از عدم ترخیصه. پس اطلاق ادله احکام اولیه مقتضی اینه که باید احتیاط صورت بگیرد. گیری داره بگو کجاش گیره. آیا رضوی معلومه چی گفتیم؟ دوتا مقدمه که اینم اضافه کردیم و بنویسم اگر واضح نیست. خب فعضا شک کرد، اگه شک کنیم در این که شبه محصور است یا غیر محصوره، شک داریم آیا دلیل قائم شده بر بدلیت. همه این میشه بدلیتی. دلیل قائم شده بر قیام بعضی از محتملات به جای حرام واقعی در اکتفای از امتثالش به ترک اون. بعض قائم شده بعضی از محتملات به جای حرام واقعی. از چه جهت جایگزین حرام واقعی شده؟ از این جهت که اکتفا می شود از امتثال اون حرام واقعی به ترک اون بعض. یعنی اگه این یه دونه شیشه رو به انتخاب خودت کنار گذاشتی، ریختی دور، نخوردی، من به جای اون حرام واقعی، به جای شراب واقعی ازت قبول میکنم. این بدلیت دیگه. فیجب. حالا اگر شک داریم فی قیام دلیل، فیجب ترک جمعی المحتملات. شک در ترخیص داریم، شک در ترخیص هم اصل عدمه، پس واجب است ترک همه محتملات. چرا؟ لعدم الامن من الوقوع فی العقاب به ارتکاب البعض. چون ما در امان نیستیم از این که واقع بشیم در ارتکاب عقاب با فرض ارتکاب برخی از اطراف. اگه شما برخی از اطراف انجام دادید واقعا شراب بود، دیگه دلیلی نداریم که بگیم عقاب نمیشی. اصل احتیاطه. روشنه؟ باشه انشالله. بس دیگه جلسه آینده انشالله از الثالث رفقا انشالله ما را دعا کنند فراموش نفرمایند. جای خوبی دارید میرید و انشالله اونجا همیشه انشالله هم در زیارتاتون ما را هم یاد بکنید انشالله. الله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.